ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 19 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 8 ماه فوریه سال 2020 میلادی است. در مجله شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمال.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران صبح شنبه در صدای جمهوری اسلامی ایران به پرونده کلاهبرداری از کاندیداهای احتمالی مجلس اشاره و اتهام این افراد را مشخصا کلاهبرداری توصیف کرد.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قسم بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بلشی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
16 بهمن ماه دادستانی تهران از دستگیری افرادی خبر داد که مدعی نفوذ در شورای نگهبان و احراز صلاحیت برای کاندیداهای رد صلاحیت شده در اعضای دریافت پول بودند. پیش از دستگیری این افراد، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی گفته بود افرادی که در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نقش دلال را ایفا می‌کنند، گاهی تا 4 میلیارد تومان پول دریافت کردند. روند تایید صلاحیت‌ها تا 2 روز آینده نهایی خواهد شد. در همین حال، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و گروه‌های همبستگی جمهوری‌خواهان در بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. این 4 گروه سیاسی در بیانیه‌ای که 19 بهمن ماه منتشر شده به اقدامات شورای نگهبان در 4 دهه گذشته اشاره کردند و میگویند که انتخابات به انتصابات بدل شده و آنها در این شرایط تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این 4 گروه معتقدند که جمهوری اسلامی در تلاش است تا آخرین صداهای اعتراضی در مجلس آتی را خاموش کنند و تنها نمایندگان گوش به فرمان رهبر وارد مجلس شوند. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز 2 اسفند در ایران برگزار شود. سجاد بنابی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت میگوید ظهر شنبه در پی حمله سایبری اینترنت برخی اپراتورهای همراه و ثابت برای ساعاتی با اختلال روبرو شده است. به گفته آقای بنابی، این حمله از نوع حمله محرومسازی از سرویس یا همان DDoS بوده که ایران با استفاده از سپر دژفا یا دژ فناوری آن را دفع کرده است. عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت توضیحی در مورد منبع حمله کننده نداده است. سازمان نت بلاکس که اینترنت را رصد می کند نیز می گوید که اینترنت ایران برای 1 ساعت بدون دلایل فنی و بر اثر حمله به سرور توزیع کننده قطع شده است. جمهوری اسلامی ایران در انتهای پاییز مدعی شد که تعداد زیادی از زیرساخت‌های الکترونیکی دولت با حملات گسترده سایبری روبرو شدند. سیامک نمازی، ایرانی آمریکایی که با اتهامات امنیتی زندانی است، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار تغییر رویه مسئولان در پرونده اش شد. آقای نمازی در این نامه که در روزنامه قانون منتشر شده، حداقل خواسته و توقع خود را مرخصی چند هفته‌ای توصیف کرده که طی آن بتواند وضعیت نامناسب روحی و جسمانی خود را سامان داده و همچنان به وضعیت پدر 84 سالش رسیدگی کند. محمد باقر نمازی، پدر سیامک، نیز با اتهام امنیتی روبروس که به دلیل کهولت سن خارج از زندان به سر میبرد. سیامک نمازی از مدیران پیشین شرکت نفتی کرسنت در سال 1394 در ایران دستگیر شد و به اتهام ارتباط با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش دیدار کرد. این دیدار هر ساله در سالگرد دیدار همافران ارتش با آیت الله خمینی برگزار می‌شود. آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌هایش مدعی شد که ایران در حال حاضر توانایی ساخت هواپیما در داخل را دارد و این در حالی است که پیش از انقلاب امکان تعمیر هواپیما نیز در ایران وجود نداشت. جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته هواپیمای جنگی یا مسافری یا باری تولید کند.
رضا جمالی، اخبار این سطر را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله شامگاهی. نطق رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی.
ما قوت نظامی و اقتدار نظامی رو که اصرار میکنیم و توصیه میکنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست.
اگر که صحبت ایشون برای این بودی که به نوعی پاسخ آمریکایی ها رو بدهند و یا اینکه اطمینان خاطری بدهند به کشورهای عرب منطقه، قطعا این حرف خریداری نداره.
پرونده غرامت 1.5 میلیارد دلاری علیه جمهوری اسلامی در کانادا در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی. دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر به تهران با وزیر خارجه ایالات متحده. تایید احکام اعدام 7 زندانی سنی مذهب در جمهوری اسلامی. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می شنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ایران جمهوری اسلامی را به دنبال تهدید هیچ کشوری ندانسته است.
ما نمیخوایم کسی رو تهدید کنیم. ما قوت نظامی و اقتدار نظامی رو که اصرار میکنیم و توصیه میکنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست، برای جلوگیری از تهدید، برای حفظ امنیت کشور. قوی بشیم تا جنگ نشه، قوی بشیم تا تهدید دشمن تمام بشه.
آیت الله خامنه ای امروز به مناسبت 41مین سالروز ملحق شدن همافران به انقلاب و ملاقات با آیت الله روح الله خمینی طی نطقی خواهان قوی شدن برای جلوگیری از جنگ شد. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل سیاسی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا درباره صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این صحبت ها نشان دهنده ترکویی رهبر جمهوری اسلامی است. مسائل مختلفی رو با هم قاطی میکنه بدون اینکه در نهایت به نتیجه برسه. اگر که صحبت ایشون برای این بودی که به نوعی پاسخ آمریکایی ها رو بدهند و یا اینکه اطمینان خاطری بدهند به کشورهای عرب منطقه، قطعا این حرف خریداری نداره، به خاطر اینکه همه بیاد دارند که در ماه می سال گذشته میلادی حملاتی که به کشتی های نفتکش ها صورت گرفت، بعد حملات مختلف و در نهایت اون حمله‌ای که به تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی و هم دولت آمریکا و هم دولت عربستان سعودی جمهوری اسلامی رو مسئول می‌دونستن. بنابراین این حرفا بیشتر مصرف داخلی داره، این که ایشون نشان بدهد که جنگ طلب نیست، ولی خب این گفته‌ها با رفتارشون کاملا متضاد هست. مسائل دیگری رو هم که ایشون مطرح کرده در مورد این که خب در این حال که ما جنگ طلب نیستیم بایستی خود رو آماده بکنیم. خب اگر کشوری جنگ طلب نیست بایستی وارد گفتگو بشه با کشورهای دیگری که این احتمال رو میبینن که جمهوری اسلامی با اونها وارد جنگ بشه و مشکلاتشون رو از راه دیپلماتیک حل و فصل بکنن. ببینید تعداد سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیاده، در حالی که معمولا ایرانی ها ضرب بصری رو کار میبرن که کم گوی و گزیده گوی چون دو.
آقای حسن یاری، رهبر جمهوری اسلامی همچنین مانند گذشته هم البته گفته بود یا خواستار شده بود که اقتصاد کشور از وابستگی به نفت خارج بشه، اکنون هم همین صحبت رو داشته، ولی دست کم تا یه سالیان گذشته نشانه ای از این نبوده که اقتصاد ایران بتونه خارج از وابستگی به نفت عمل کنه.
ببینید باز نگاه اگر بکنیم به این تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها و بعضی کشورهای دیگه اعمال کردن علیه جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه فروش نفت به دنیای خارج، می‌بینیم که اقتصاد جمهوری اسلامی کاملاً در حال متلاشی شدن هست. یعنی اینکه نه تنها جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته هرگز نتوانسته از وابستگی به نفت بکاهه، که قطعاً این وابستگی رو افزایش داده، به خاطر اینکه کشورهایی که توانستن خود رو از از کنترل نفتشون خارج بکنن کشورهایی هستن که بخش خصوصی قوی دارن. در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی اصلا وجود نداره. بخش خصوصی مدت‌ها سال‌هاست که توسط خود رهبران جمهوری اسلامی از جمله خود ایشون که بیش از 30 سال در قدرت است صدمات شدیدی دیده و تقریبا می‌شود گفت که از نفس افتاده. اگر نگاه بکنیم از زمانی که ایشون به رهبری جمهوری اسلامی رسیده، هر سال رو یک نامگذاری کرده، بیشتر این سالها این نامگذاری‌ها به مسائل اقتصادی برمیگشته، یعنی اینکه ظاهراً حداقل اگر از این جنبه به حرفایش توجه بکنیم معناش این هست که ایشون به مسئله اقتصاد توجه داره، منتها در عمل می‌بینیم که اینها همه شعار بوده و هیچگاه این شعارها از مرحله شعار بیرون نرفتن و نتوانستن کمکی به مردم ایران بکنن. وضعیت مردم ایران رو امروز مقایسه بکنید با 40 و چند سال پیش، یعنی پیش از انقلاب، و به این نتیجه خواهیم رسید که شرایط برای مردم عادی نه تنها مناسب نشده که بسیار بدتر شده. بنابراین این که ایشان دستور بدهد که اقتصاد رو از نفت آری بکنید تنها یک سخنی برای همین افرادی رو که جمع میکنن بهشون گوش بدن تکرار میکنن، ولی در عمل هیچ ارزش اقتصادی و عملی و رقابتی برای مردم ایران و خروج مردم ایران از این شرایط بسیار بسیار بد اقتصادی نداره.
هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. با گذشت یک ماه از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشته شدن کلیه 176 سرنشین و خدمه هواپیما، جمهوری اسلامی میگوید جامعه بین الملل باید با حوصله بیشتر منتظر خاتمه تحقیقات در این خصوص شود. این در حالی است که پرونده غرامت 1.5 میلیارد دلاری علیه جمهوری اسلامی در کانادا به جریان افتاده. بازماندگان اوکراینی قربانیان پرواز میگویند که میخواهند به این شکایتنامه بپیوندند. آنا رایسکایا:
در حالی که مسئولین اوکراینی میگویند همکاری با ایران در تحقیقات پرواز 752 عملاً به بن‌بست خورده، سفیر جمهوری اسلامی در کیف از همگی خواست با حوصله بیشتر منتظر پایان تحقیقاتی باشند که در ایران در جریان است. منوچهر مرادی جزئیات ارائه نکرد، اما طی میز گردی که سفارت ایران در اوکراین جمعه با عنوان وضعیت خاورمیانه و آینده روابط ایران و اوکراین برگزار کرد، به طور مشروح به نقش واشنگتن در تنش‌های منطقه پرداخت و آمریکا را متهم کرد با کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران فضای ملتهبی به وجود آورد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی از عواقب آن بود. او در پاسخ به سوال درباره چرایی تعلل ایران در بررسی جعبه‌های سیاه و خودداری از واگذاری آن به کارشناسان بین المللی بر رغم درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا گفت ایران می‌کوشد اطلاعات را خود بازخوانی کند، اما اگر موفق نشود جعبه سیاه را به اوکراین یک کشور دیگر می‌فرستد. تقاضای سفیر جمهوری اسلامی در کیف برای صبر بیشتر در انتظار تحقیقات سانحه 752 در حال است که الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت مذاکرات بسیار دشوار ادامه دارد، اما به نتیجه رضایت بخش نرسیده ایم. همزمان با این اظهارات خبرگزاری رویترز گزارش داد یک تیم حقوقی کانادایی به وکالت از بستگان قربانیان پرواز 752 پرونده جهت دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا در دادگاه این کشور گشودند. در این پرونده ایران، رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه متهم به عمل تروریستی آگاهانه و عمدی علیه هواپیمای اوکراینی شدند. هویت شکی اصلی این پرونده به دلیل ملاحظات امنیتی اعلام نشده. از کاترینا گاپونینکا، بیوه ولادیمیر گاپونینکا، خلبان اول پرواز 752 پرسیدم آیا مایل است علیه جمهوری اسلامی در دادگاه شکایت کند؟
اصلا میخوام به شکایت دست جمعی بپیوندم و کاملا هم موافقم که اقدام ایران قتل عمد محسوب میشه. ایران در اون شب به اهدافی در کشور همسایه حمله نظامی کرد. این اقدام یک اقدام جنگی بود، اما مقام‌های ایرانی به هیچ کسی اخطار ندادند و پروازهای غیر نظامی را هم ممنوع نکردند. نمیدونم تحقیقات در این رابطه به کجا برسه. مسئولین اوکراینی میگن تحقیقات ادامه داره اما اونها در جریان نیستند. مقام‌های ایرانی هم به رغم اینکه میدونستند این هواپیما با شلیک موشک سرنگون شده، 3 روز تمام تلاش کردند تا حقیقت رو لاپوشانی کنند، الان هم به پنهانکاریشون ادامه میدن. یعنی آیا باز هم چیزهایی هست که اونها نمیخوان علنی بشه؟ پرسش‌ها فراوانه. به همین دلیل تمام خانواده‌های اوکراینی که در این سانحه آسیب دیدند میخوان شکایت کنند و به خانواده‌های شاکی در کشورهای دیگه بپیوندند.
همسارتان خلبان ماهری بود که تنها با بوئینگ 737 بیش از 11,000 ساعت سابقه پرواز داشت. او به ایران هم به دفعات پرواز کرده بود. اما زمانی که تنش حابیرمون ایران بیشتر شد، از پرواز به این کشور نگرانی داشت.
نخیر، همسرم نگرانی نداشت. او اعتماد کامل به خطوط هوایی بین المللی اوکراین داشت و همیشه ماموریت‌هاش رو هم به خوبی انجام میداد. من بودم که نگران بودم. میگفتم اونجا ممکنه جنگ شروع بشه. او قبل از این پرواز آخرش به شوخی به من گفت الان فکر میکنم شاید هم خیلی شوخی نبوده که جنگ جهانی سوم یا با من آغاز بشه یا با من تموم بشه.
فاجعه سرنگونی پرواز 752 زندگیتون را دگرگون کرد. فکر میکنید هیچ گامی از سوی دولت اوکراین یا دولت ایران میتواند التیام بخش باشد؟ چه انتظاری از آنها دارید؟
میخوام به تمام سوالاتم درباره این پرواز بدفرجام پاسخ داده بشه. همه افراد مسئول این فاجعه مجازات بشند. و البته انتظار دارم آینده فرزندانم هم تأمین بشه. همسرم خلبان درجه 1 بود. حقوقش بالا بود و تا دوره بازنشستگیش هم 15 سال مونده بود. حساب کرده بودیم که 2 تا دخترمون که دختر کوچیکم تنها الان 6 سالشه به مدرسه‌های خصوصی برن و در این مدرسه‌ها تحصیل کنن، به دانشگاه‌های معتبر برن، بتونن برای شروع زندگی مستقلشون روی کمک ما حساب کنن. پدر و مادر همسرم هم زنده هستند، اما پدرش بعد از این خبرها برای بار سوم سکته مغزی کرد. وضعیتش وخیمه و مادرش هم 80 سالشه و به مراقبت‌های پزشکی نیاز داره. الان سرپرستی این خانواده بزرگ بر عهده منه و انتظار دارم دولت اوکراین به من کمک کنه که زندگی که داشتیم از هم نپاچه. اما از ایران چه انتظاری میتونم داشته باشم؟ نمیتونم برای جان همسرم که قیمت بگذارم. اونها باید بدونند غرامت عادلانه برای این کاری که انجام دادند چیه.
گفتگوی آنا رایفکایا بود، گزارشگر رادیو فردا در کیف با همسر یکی از قربانیان هواپیمای مسافری اوکراین. و ما شما شنوندگان چه میگویید؟
شرکت هواپیمایی کشوری اعلام کرده که اون خلبان هواپیمای آسمان، اون شی که دیده موشک نبوده، هواپیمای اوکراینی بوده که داشته سقوط میکرده. این یعنی چی؟ یعنی که موشک نزدی؟ شما که از شما گنده ترش که پیشتر اعلام کردن که موشک زدن، این مغلطه بازی برای چیه؟ به جای این حرفا جواب این خونهای بناحق ریخته رو بدید. اولین کسی که الان باید یا قبل از این باید استعفا میداد همین رئیس سازمان هواپیمای کشوریه.
در اخبار متوجه شدیم که مکالماتی بین خلبان پرواز آسمان با برج مراقبت بوده و نشون میده که این آقایون از جریان شلیک به هواپیما کاملا آگاهی داشتن. من بعضی وقتا فکر میکنم جمهوری اسلامی یک تیم اتاق فکری داره که فقط روی دروغگویی کار میکنه و سوژه های دروغ رو تنظیم میکنه برای آقایونی که مسئول هستن که در مواقع ضروری از این توضیحات دروغ استفاده کنن.
دم این اوکراینیا گرم که ادعای از اسلام ندارن ولی صداقت دارن و فایل صوتی رو رو کردن و دست آقای خامنه‌ای و تمامی هیئت دولت رو اونها از دقایق اول سقوط هواپیما میدونستن و اینا لایپوشی و دروغ و تحویل ملت و مردم و کسانی که داغدار بودن دادن. متاسفم آقای خامنه‌ای 40 سال هست که دارن دروغ به ملت خورد ملت میدن.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر میکردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل پس از سفرش به تهران روز گذشته در واشنگتن با مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار و گفتگو کرد. این اولین سفر جوزف بورل به واشنگتن پس از رسیدن به مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تنها چند روز پس از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، حالا او در اولین سفر رسمیش در این مقام به واشنگتن با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و درباره مسائل مختلفی از جمله ایران گفتگو کرد. آقای بورل میگوید که در این دیدار درباره همه چیز با همتای آمریکاییش گفتگو کرده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره نیز که در روز جمعه در حساب توییتری سخنگوی این وزارتخانه منتشر شد، آمده است که این دو مقام درباره صلح در خاورمیانه و روابط بازرگانی و تجاری اروپا و آمریکا و همینطور سیاست‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند. دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند:
در مورد سفر آقای بورل، می‌دونید این نخستین سفر ایشون هست از وقتی که در مقام وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفتن. ماه فوریه، یعنی این ماهی که الان ما توش هستیم، ماه میلادی، ماه خیلی مهمیه، چون اواخر این ماه گزارش آژانس در خصوص ایران، گزارش بسیار مهمی منتشر خواهد شد در مورد برنامه هسته‌ای، گزارشی که اون وقت تعیین خواهد کرد که حد و حدود کم کردن تعهدات برجامی هسته‌ای ایران چقدر هست و بر اون مبنا تصمیم بزرگی که قبلا عقب هم افتاد توسط اتحادیه اروپا در محدوده شورای امنیت، ببینن که واقعا میشه تعهدات رو بهش پایبند بود از طرف ایران یا اینه که نه، باید از مکانیزم معاشه استفاده بکنن که به معنی بازگشتن تمام تحریم‌های سازمان ملل پیش از توافق برجام هست. خب اون وقت دیگه بازی کاملا متفاوت خواهد شد. بخاطر همین ما با این رو رفت آمدها در آینده خیلی بیشتر مواجه خواهیم شد که بخوان هر دو طرف رو، یعنی تهران و واشنگتن رو، سوق بدن به اینه که مشکلات رو بشه به نوعی با دیپلماسی حل کرد، تا اینه که اروپا بخواد تصمیم بگیره که واقعا وارد فاز استفاده از مکانیزم معاشه بشه برای تحریم‌های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین اشاره شده است که توضیح خواستن از ایران و روسیه درباره اقدامات بی‌ثبات کنندشان از جمله دیگر موضوعات مورد بحث بوده است. با این همه درباره این موضوع هنوز جزئیات دیگری منتشر نشده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا:
آقای بورل ظاهراً با استقبال مقامات جمهوری اسلامی رو بروش شده بود و جمهوری اسلامی انتظارش این بود که با دادن توضیحات کافی، استقبال دوستانه از دیپلمات ارشد اروپا، از او رفتاری بسازه که خانم موگرینی قبلا در ارتباط با جمهوری اسلامی به خصوص پرونده اتمی ایران داشت. برای اینکه بورل این ابرها رو به نوعی پاک بکنه، حالا با آمریکا رفته تا توضیحات روشنتری هم به آمریکایی‌ها بده و هم از اونها دریافت بکنه. برای اینکه میانجیگری که دیپلمات ارشد اروپا کرد در مورد تعلیق زمان به کار افتادن مکانیزم حل اختلاف، در حقیقت خلاف سیاست خارجی آمریکا بود و مغایر با سیاستی که ترامپ بعد از خروج از برجام اتخاذ کرده بود. و ما شاهد بودیم که اروپایی‌ها در طول هفته‌های اخیر به نوعی به سیاست خارجی آمریکا نزدیک بشن. ولی آقای بورل بعد از ملاقاتی که با ظریف در هند داشت ظاهرا وعده‌هایی گرفته بود که جمهوری اسلامی قصد افزایش تنش در منطقه رو نداره، اعلام خروج از NPT نخواهد کرد، موضوع خروج از برجام منتفی است و به این علت نه تنها به تهران رفت بلکه از آقای ظریف هم دعوت کرده که طی روزهای آینده به بروکسل بره. حالا این خطوط سیاست رو آقای بورل در واشنگتن با پومپیو و مقامات آمریکایی در میون میگذاره.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته در سفر به تهران به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داد که این اتحادیه مهلت حل اختلاف برجامی با ایران را تا اطلاع ثانوی تمدید میکند تا نیازی به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل یا وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نباشد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شماری از رسانه‌های مدافع حقوق بشر به تازگی از تایید حکم اعدام 7 زندانی سنی مذهب در جمهوری اسلامی گزارش دادند. آنطور که این رسانه‌ها می‌گویند حکم اعدام این 7 زندانی با پرونده کشته شدن یک مسئول مذهبی در مهاباد مرتبط است که 11 سال پیش توسط افراد ناشناس کشته شده است. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
آنطور که پایگاه خبری هرانا و شماری دیگر از رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند، حکم اعدام این 7 زندانی سنی مذهب اکنون به وکیل مدافع آنها ابلاغ شده. انور خضری، خامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی اکنون بیش از 10 سال است که در بازداشت به سر می‌برند. اتهام این زندانیان مرتبط است با پرونده ماموستا، عبدالرحیم، تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد که در سال 1387 نزدیک به 11 سال پیش توسط افراد ناشناس کشته شد. امید شاد از من روزنامه نگار در مورد روند پرونده این 7 زندانی میگوید.
پس از 9 سال بلا تکلیفی در تاریخ 17 تیر ماه 97 حکم 3 تن از این زندانیان به آنها ابلاغ شد که انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل 10 سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد و همچنین قاسم آبسته، داوود عبداللهی، انور خضری و ایوب کریمی 4 تن از این متهمین پرونده جهت بازجویی و آزمایش DNA به مدت 3 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند و پرونده های این افراد نهایتاً جهت بررسی مجدد به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد و علارغم حضور وکیل متهمین در جلسه دادگاه از سوی قاضی و نماینده دادستان حق صحبت و دفاع به متهمین داده نشد و در نهایت حکم اعدام این افراد روز دوشنبه از سوی دیوان عالی تایید شد. این افراد ظاهراً هیچ گونه دخالتی در این قتل نداشتند و همچنین این افراد به خاطر مشارکت در احزاب اسلامی که با دولت جمهوری اسلامی در حال جنگ هستند در مناطق دیگر به این حکم محکوم شدند.
خسرو بشارت یکی از متهمان در یادداشتی که هرانا آن را منتشر کرد با شرح برخی شکنجه‌های جسمی و روحی در دوران بازداشت 10 ساله گفته است که این عده قربانی سناریوی اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد شدند. امید شادوان در مورد این ادعای خسرو بشارت چنین میگوید.
بله، آقای بشارت و همچنین افراد دیگه از سوی نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات مورد شکنجه و آزار قرار گرفتن. به همین دلیل این قبول کردن این حکم از سوی اینها صرفا از طریق شکنجه بوده و هیچ گونه دخالتی در این قتل نداشتن.
دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام این 7 نفر را تایید کرد و این حکم 14 بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. در فرصت باقی مانده چکیده اخبار از رادیو فردا، وکلای کانادایی به نیابت از بستگان قربانیان پرواز 752 اوکراین برای دریافت غرامت از جمهوری اسلامی پرونده‌ای در دادگاه‌های کانادا باز کردند. جوزف بورل در اولین سفرش به واشنگتن در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نتایج سفرش به تهران با وزیر خارجه ایالات متحده گفتگو کرد. به گفته سفارت ایالات متحده در پکن، اولین شهروند آمریکایی در شهر ووهان کانون شیوع ویروس کرونا درگذشت و شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین امروز به 725 تن رسید. لحظاتی دیگر رأس 19:30 دقیقه ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
صدور حکم 90 سال زندان برای 10 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی که خواستار استعفای علی خامنه ای شده بودند. صدور حکم بیش از 31 سال زندان برای 3 زن معترض به حجاب اجباری در دادگاه تجرید نظر، موج بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در مناطق کردنشین ایران و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. 10 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی جمعاً به 90 سال زندان محکوم شدند. عبدالرسول مرتضوی به 26 سال زندان، هاشم خواستار به 16 سال زندان، 3 سال تبعید به نیکشهر و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوریزاد به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. جواد لعل محمدی و محمد مهدوی فر هر یک به 9 سال زندان و فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری هم هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. و هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی هم هر کدام به 1 سال. 14 فعال مدنی و سیاسی خرداد ماه امسال در نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. محمد حسین آقاسی، وکیل چند تن از این افراد، درباره اتهام و حکم آنان میگوید:
اصولا درخواست استعفا جرم نیست به هیچ وجه، اما اینها عنوانی رو به این عملشون دادن، یعنی تشکیل گروه، که اون عمل جرم است. تقریبا همه اینها یک اتهام رو مشترک درش بودن و نسبتشون داده بودن و اون تشکیل گروه موسوم به تقاضای استعفا. و برای این اتهام ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تجزیه قرار گرفتن که تشکیل گروه به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است که مجازاتش 2 تا 10 سال است. اما علاوه بر این اتهام، فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که ماده 300 هست، که ما تا 1 سالش معمولا ابلاغ در نظر میگیرن. اتهامات دیگری ممکنه باشه. آقای مرتضوی رو اشتباها وقتی که رسان اتهام برای رسیدگی به یک فرمانی داشته آزادش کردن و دادگاه برای همون روزی که خانم آقای سپهری محاکمه داشت، ایشو هم دعوت کرده ولی آقای مرتضوی نیومد در دادگاه، حاضر نشد. به همین دلیل در مورد ایشون مجازات سنگین‌تر اعمال کردن. چه بسا اگر که بیاد رأی صادر کنه به حکم، این حکم تغییر خواهد کرد.
یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، 3 زن معترض به حجاب اجباری در دادگاه تجدید نظر استان تهران جمعاً به بیش از 31 سال زندان محکوم شدند که بنابر قانون تجمیع احکام برای هر یک از این افراد حکم 5.5 سال زندان قابل اجراست. این افراد از خرداد ماه در زندان به سر می‌برند و به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، فراهم نبودن موجبات فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این احکام می‌گوید:
سیستم
قضایی و امنیتی در ایران بر صدد این که هزینه چنین مبارزات مسالمت آمیزی رو تا جایی بالا ببره که از پیوستن افراد مختلف به چنین جنبشی جلوگیری بکنه. افرادی که در واقع حتی اگر طبق قوانین جمهوری اسلامی هم قرار بود به دلیل نپوشیدن حجاب به زندان محکوم بشن، باید مجازات‌های بسیار کوتاه مدتی رو دریافت کردن، با احکام و در واقع اتهاماتی مواجه شدن که به وضوح نشون میده که سیستم قضایی و امنیتی سعی داره که هزینه این مبارزه رو افزایش بده. این نه تنها نقض حقوق بنیادین زنانیه که مجبور هستند بر خلاف تمایلشون حجاب رو بر سر بکنن و حقوقشون برای اعتراض مسالمت‌آمیز نقض میشه، بلکه نشون از احساس خطری میکنه که مقامات از گسترده تر شدن چنین اعتراضاتی دارن.
رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده ای جدید به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. این فعال مدنی از 26 آبان امسال در زندان به سر می‌برد و در پرونده ای که پس از اعتراض‌های دیماه 96 برای او تشکیل شد، به اتهام‌های مشابه به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. بهفر لاله‌زاری، همسر رضوانه احمد خان بیگی، و توضیحاتی بیشتر.
با توجه به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد حکومت یا به قول خودشون به قصد برهم زدن امنیت، این پرونده یک نفری هست. یعنی همسر من فقط خودش تنها متهم داخل پرونده هست. بزرگترین ایراد حقوقی که وارد شد از طرف وکیل این بود که یک نفره چجوری میتونه اجتماع و تبانی رخ بده، و البته خب قاضی گوش نمیداد و بابت اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به اشد مجازات هر کدوم محکوم کرده. اسناد و مدارک و ادله چیزی داخل پرونده اصلا نیست و فقط اعترافایی که در بازجویی اعتراف با بوده. من تا اونجایی که متوجه شدم و یک ماهی که نمیدونستم همسرم کجاست، در یه بازداشتگاه مخفی و غیر رسمی بوده با چشم‌بند بیرون از زندان تو سطح شهر و جایی بوده که شرایطش بسیار نامساعد بوده از نظر جسمی و روحی، خیلی اذیت می‌شده. توی روند پرونده وکیل که مطالعه کرده بود میگفت خیلی مشخص و واضح هست که تا یک جایی همسر شما مقاومت کرده و از اونجا به بعد، حالا تو طول این یک ماه طبق چیزایی که تو پرونده اقرار و اعتراف هست، از اونجا دیگه بریده. معلومه که اینا با شرایط خاص نامساعد گرفته شد.
و موج بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در مناطق کردنشین ایران همچنان ادامه دارد. امیررضا اسدی، دانشجوی ساکن کرمانشاه، عثمان دلنگیز، فعال مدنی، و امید مدرسی، دندانپزشک و فعال مدنی در مریوان، رسول یزدانی، فعال مدنی در ارومیه، فردین مرادی، هیرش خسروی و گوران یوسفی، 3 فعال مدنی در سنندج، چند تن از افرادی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت شدند. همزمان پروین ادوایی، فعال مدنی ساکن مریوان، برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود روانه زندان شد. او در سالهای اخیر در حوزه زنان و کودکان فعال بوده است. اسحاق روحی، فعال کارگری، هم که در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بود، برای گذراندن حکم 1 ساله خود روانه زندان شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این بازداشت‌ها بیشتر می‌گوید.
در هفته‌های اخیر 13 تن از فعالین سیاسی، مدنی و فرهنگی کرد در شهرهای مریوان، سنندج، دهگلان و مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این افراد فرید ویسی، سیروس آزاد عباسی، دوز جمعیت شیدای سبز لیلاخ شهر دهگلان هستند، پریسا سیفی، لیلا تیرانداری، آرمان یوسفی، اکبر گویلی، ماده احمدی، فردین مرادی، هیرش خسروی، گوران یوسفی و کامبیز اسدی، و در آخرین مورد دکتر امید مدرسی، دندانپزشک و فعال مدنی شناخته شده شهر مریوان هستند. از سرنوشت و اتهامات وارده به این افراد خبری در دست نیست. علاوه بر عدم دسترسی این افراد به وکیل، هیچ یک از این افراد حق تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده‌شون رو هم نداشتند. به علت وضعیت نامعلوم این افراد، خانواده‌های اونها در روزهای اخیر در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند، خواستار روشن شدن وضعیت فرزندان خودشون شده بودند که با توهین و بی احترامی نیروهای حاضر در اطراف این تجمع روبرو شدند. همچنین خانواده‌های این افراد بازداشت شده تحت فشار هستند که وضعیت فرزندانشون رو رسانه‌ای نکنند.
همزمان سلمان افرا و بریار کاوه دو فعال سیاسی در مریوان هفته پیش برای گذراندن محکومیتشان روانه زندان شدند به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان. هومن فیضی، شاهو خزری، سمکو معروفی و ژاکا اسماعیل پور چهار فعال مدنی در بوکان هم برای گذراندن محکومیتشان به زندان رفتند. اتهام آنان اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی عنوان شده. کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی هم که از چهار ماه پیش در زندان ارومیه به سر میبرند به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. باسام مرادی هم به اتهامی مشابه به 5 سال زندان محکوم شد. همزمان چیا محمدی، فعال محیط زیست در سنندج، به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و امید کرمی، فعال مدنی در سنندج هم به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل شرکت در تجمعی اعتراضی به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. فرزانه جلالی دیگر